الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حضرت بعد از اون که توحید حضرت حق رو مطرح فرمودن و روشن شد که حق است که در همه صحنه ها در صحنه است و نحوه حضور حقم حضور محض علمی حی علیم است و عالم به نظر حق مستقر است و پایدار. بعد یک مرتبه ذهنها را در این خطبه میبرند در اون نمایش نهایی توحید در آخر الزمان که وجود مقدس حضرت امام زمان ظهور خاص خودشون رو به بشریت و به عالم به نمایش میگذارن. عرض کردیم اون جلسه حتی اگر ما یک روایت و یک وعده نداشتیم که وجود مقدس موحد محض ظهور میکند، هر کس که راه و رسم توحید رو بشناسد میداند که توحید پرده های زمان رو میشکافه و خودش رو به صحنه ظهور نهایی می آوره. شاید به اون وسعتی که واقعا بحث حضور حضرت امام زمان لازم است بحث بشد، اینجا حضرت در این خطبه بحث نکردن، ولی بابی رو باز کردن که کلید خوبی است. امروز داشتم به افکار هگل فکر میکردم. بنده خدا خیلی متفکر بیچاره است. چاره اینجا منظورم نیست که را بلد نیست، اما خیلی فکر کرده. خود غربی ها معتقدن که هگل عجیب فکر میکرده، یعنی حتی اینجور بوده که 8 سال ظاهرن در به کسی وا نکرده، اینقدر نشسته فکر کرده، جا فکرم داشته است. ولی بعد میدونید مثلا به چه نتیجه رسیده است؟ رسیده است به این نتیجه که خدا در تاریخ سیر میکنه، روز به روز فهمش بیشتر میشه و در نهایت تاریخ به عنوان قدرت بزرگ در نمایش یک ابر قدرت، ابر انسان تعبیرش است، ظاهر میشه. بعد فکر کردم خودم این بیچاره اگه یه خورده مکتب توحید میشناخت، شما فکر نکنید این کم حرفه. هگل دستی کم 10 جلد کتاب قطور راجع به این حرفش داره و اینقدر خوب فکر کرده که متفکران امروز دنیا اگه 5 تا متفکر برای دنیا قائل باشن، یکیش هگله. خودشون هم میگن اینقدر فکر کرده است که میشه یه عمر با فکر هگل زندگی کرد. حالا شما حساب کنین، اولین مشکل هگل اینجا چیه؟ ببینید چی را درست است یه روح توحیدی داره در و دیوار عالم و میشکافه و جلو میاد، اما اینکه خدا نیست هگل. ببینید میبینید فکر میکنید، خوبم فکر میکنه. مثلا شما حساب کنید چند سال نشسته است خوبی مثنوی خود ما را خوب خونده است، چون میدونست این مثنوی حرف دارد، ولی حالا با فرهنگ خودش و سازمان فکری خودش میفهمه، نمیتونه با سازمان فکری مولوی یا اینا که بفهمه. میگه که در و دیوار عالم رو میشکافه، که بعد میدونید خب شاگردش مارکس از دل فلسفه عجیب هگل دیکتاتوری پلورتاریا رو در آورد. مثلا شما این کتاب دو جلد کتاب فلسفه تاریخ شهید مطهری رو ببینید. شهید مطهری گاهی از حرفای مارکس خیلی استقبال خوب میکنه، میگه این حرف حسابیه. یعنی مارکس مارکسیست بودن بده، ولی شخص فیلسوفی مثل مارکس حرف داره برای تاریخ. از هگل هم گرفته است، ملموس ترش کرده است، علمی ترش هم کرده. ولی مارکس میگه چی؟ میگه حتما یک روح قدرتمندی حاکم میشه بر عالم. ولی ببینیم کجا اشتباه کرد. فکر کرد اون یعنی زوردارهایی به نام پرولتارها، کارگرها. خب خراب شد دیگه. مارکسیسم که اصل حرفش خراب نشد، مارکسیسم لنینیسم خراب شد که یک برداشت اجرایی غلط. باز میام سر هگل که عرض کردم بیچاره، منظورم اینه که راه گم کرده، اما میدونه با یه تاریخ رو آینده یه قدرت بگیره. حتما در جریان وقتی که توی طبقه دوم ساختمانش نشسته بود، هران سیا رفتن آلمانا گرفتن در جنگ جهانی اول، بعد از اتاقش پایین نگاه کرد، حالا ناپلئون داره حرکت میکنه با ارتش، گفت روح تاریخ است که دارد حرکت میکنه. یعنی هگل دنبال اینه که باید انتهای تاریخ یک روح بزرگ بیاد به صحنه. اما حالا این کیا پیدا کرده است برای روح بزرگش؟ ناپلئون. نه اینکه ناپلئون بزرگ نیست، اما چرا اینقدر این بیچاره گیج است؟ برای که مبانی نداره، فکر داره، فکر گم. اگه هگل خوب مطالعه بفرمان و بعد با تفکری که شیعه نسبت به وجود مقدس امام زمان داره مقایسه بکنید، هم میبینید چقدر در به در یک فلسفه زیاده. این دیگه بعضی هگل پیدا نمی کنین تو قهر، یعنی تو این 500 ساله اخیر. اگه حالا هایدگر اینا را استثناء کنیم که دیگه خیلی اخیراً، بعضی هگل پیدا نمی کنه. بعد شما میبینید که این آدم هم میخواد فکر کنه، همچون توحید نداره چقدر بیدر و پیچر فکر میکنه. خب بعد میگه اون وقت لاقل نمیگه نم یه روح معنوی داره در و دیوار زمان و تاریخ و میشکافه و جلو میو، میگه خدا. و بعد میگه خدا کامل میشه. خب حالا شما اینا تو مکتب خودتون دارید که وجود مقدس موحد محض حضرت امام زمان ظهورشون بیشتر میشه، نه وجودشون کامل بشه. یه چیزایی فهمیده است که باید یک قدرت، اون گفته است بیش از این نمیفهمه. در صورتی که ما هم میگیم قدرت، اما قدرت بر اساس توحید. چون خدا احد محض است، احد محض است، قدرت محض است. قدرت به خودی خود ما نداریم، احد به خودی خود داریم. احد، حالا احد حتما اقدر است، قدرت محض است. هگل میاد فقط قدرت میفهمد. اصلا بعد که میبینید یک شخصی به نام نیچه، خب نیچه شدیداً تحت تاثیر هگل است، انصافا هم حق است. نیچه بعد میاد میگه آینده تاریخ را قدرت بزرگ میسازه. میگه که آینده تاریخ را ابرمردی که قدرت محض است میسازه. تا اینجا را میتونه فکر کنه، از هگل هم متأثر است. ولی حالا این ابرمردی که هگل یا نیچه میگن یک قدرته. بر همین هم بعد میگن تکنولوژی که ظهور قدرت است، همون آینده نهایی تاریخ است. و بعد میدونید که متعلمه دانشمندای غربی معتقدن دنیا به اون نتیجه نهایی که باید برسه رسیده است. یعنی همینطوره نمیشنن بگن، فکر کردن، ولی چون مبانی فکرشون غلطه است، مصداق غلط میشه. حالا شما چی دارید؟ خیلی فاصله از حرف شما و اونا، اما حوزه ایست که معلوم است اونا هم دنبالن یه چیزی گیر بیارن، حتما هم خراب گیر آوردن. شما میگین که نه، اولا احد قدرت محض است، بعد به ادله‌ای که مختصراً عرض شد جلسات قبل و بعدم ادامه پیدا میکنه، این احد یک صورت موحد محض رو نشون میده در انتهای تاریخ. تازه ظهور موحد محض است، نه حضور موحد محض. پیامبرا همیشه در تاریخ بودن و با ظهور توحید محض یعنی دین اسلام، اون چه که توحید کامل است اومد به صحنه، اما در تئوری. حالا در عمل یک موحد محض به اصطلاح کاربردیش در انتهای تاریخ است. این که عرض کردم اگر ما هیچ روایت و شاهد نقلی نداشته باشیم، عقل ما به ما میگه که آینده عالم، بله، تمام دیوارها و حجابهای توحید میشکافه و توحید به مظهریت یک موحد و فرهنگ اون موحد به صحنه میاد. صدر اسلام توحید به مظهریت وجود مقدس پیامبر صلوات الله علیه و آله اومده است، ولی فرهنگ نشد. دیدین که اینقدر فرهنگ نشد که امیرالمومنین روح زمانه نمیفهمه، یعنی واقعا نمیفهمه که این افق توحیدی امیرالمومنین چیه. یه صحابه خوبش میدونه. عرض کردم بعد از خلیفه سومم که دوباره به امیرالمومنین رجوع کردن، به موحد محض رجوع نکردن، به یه صحابه خوب رجوع کردن. این که برگشت به اهل البیت نبود، برگشت به یه صحابه بود، برای هم نمدیدید بعد نموندن، نتونستن نگه دارن. من یه مثالی ساده میزنم تا یه خورده بحث انشاءالله روشن بشه. توحید آقا خیلی وقت بگذارید. توحید مثال حالا بزن. شما منتون نسبت به تنتون توحیدی تر است. منتون یعنی تنتون کثرتش بیشتر است. جنبه احدیت من نسبت به تن خیلی بیشتر است، به طوری که من یه من است، میگوی من، اما تن اصلا یگانگی نداره. طور سلول از تازه سلولا چقدر تقسیم داره، بعد خود دست غیر پاس و پا غیر دست و چشم غیر دوتش است. اما وقتی میان پیش من، همه اینا یکی است. حتی من میبینم، بینایی مال من میشه، اما چشم غیر گوش است. بینایی مال قواست، ابزار و اعضا چشم و گوشه. بر همین شما تو خواب بدون چشم و دست و گوش چشم دون میبینه، اون چشمی که تو خواب میبینه که این چشم نیست، که این چشم همه من شما که مقامش توحیدی تر از تن شماست. اینجا داریم وجودی بحث میکنیم، نه ارزشی. خب حالا میبینین آخری سر کدومه که دریده میشه؟ تن. کدومه که سیرش رو ادامه میده؟ من. شما این بعد تندون دریده میشه، میره مندرس میشه، اما مندون سیر خودش رو طی میکنه. چون جنبه توحیدیش بیشتره، میبینید که منفعل نیست، فاعل است. مقابل خودش هر جنبه کثرتی را خرد میکنه، مندرس میکنه، میپوسونه و میره جلو. این مثال بود که نحوه حضور توحید. باز یه مثال بزنیم، این مثال را نیاز نیست، هم برای اینکه ذهن دون آماده بشه. شما مندون یه نحوه حضور داره که الان اراده کنید که چشمدون بسته بشه، بسته میشه. چشم میتونه بگه بنده فعلا نمیخوام بسته بشم. حضور توحیدی من قوی تر از این حرف هاست که این بتونه مقابلش واسته. برای همین میگم من شما قدرتش نافذ است. از یه جهت حضور حق که احد است در نظر بگیرین، از این جهت چقدر نافذ است. هر اراده‌ای که بکنه، حالا منتون اینجا حالا نمیدونم صورتتون بخاره، حالا تصمیم بگیری بخارونی، میلت بخواب بخارونه، منت کاری نداره.
حالا اگه منت تصمیم بگیره نه نمیشه بخارونی، هرچی دلت میخواد بخارونی، یعنی میل پایین ترت محکوم اراده بالاتر است، ولی اراده بالاتر فعلا خیلی نمیخواد اینجا حاضر بشه. اینکه شما ببینید تو قرآن در این روز قیامت خدا دنیا مال خداست، ممکنه این سوال براتون پیش بیاد، میگه حالا دنیا مال خدا نیست، والامر یومئذ لله. قرآن میفرماد روز قیامت روزیه که امر امر خداست. خب پس میگه حالا امر امر خدا نیست. چرا؟ امر امر خداست که شما هر کاری حالا دلت میخواد بکنی. این نوع حضور، حضور نافذ مطلق است، مثل اینه که شما اراده میکنی چشم دا ببندی، اما این اراده نافذ در این حدیه که به شما اجازه میدهد که حالا فعلا یه کارایی بکنی. بعدم شما میبینید که همین که اراده نافذش رو جاری کرد، هر چی بیچارا مجلس دوما میخواد که پروسترکای آقای مثلا گورباچوف بگیره، اما یه همین اصلا خلاص شد، اصلا روسیه رفت هوا. البته حالا موحدین که چشمشون بازه میبینن که توحید که دارد میاد، این لباس پوسیده مارکسیسم لنینیسم رو گورباچوف با پروسترکاش نمیتونه حفظ کنه، چون گورباچوف نمیخواست حیات جدیدی ایجاد کنه، میخواست همون لباس کهنه را وصله کنه.
همین هم بعد دیدید متوجه شدن که اصلا این راه ادامه تاریخ نبود، همون بود که امام بهشون پیشنهاد کرد. عجیب است. دوباره امسال دیدم چند تا از مسئولاشون سخت معتقدن که اگر اون کاری که امام پیشنهاد کرده بود ما کرده بودیم، ما از تاریخ جلو زده بودیم. تعبیر خودشون همین هست.
این لغت های خاص خود مارکسیسم لنینیسم است، درست هم هست تو فرهنگ خودشون که از تاریخ جلو میزنیم، یعنی سرنوشت حتمی این سازمان پوسیده را میتونیم ازش درآییم. امیرالمومنین هم به مالک این توصیه ها را دارن، فرمان میتونه از قیر یعنی تغییر واژگونی خودتو نجات بده.
این توحیدی که نفس شما الان اراده میکنه چشم شما بسته میشه، این حضور نافذ توحید است. یه نوع حضور دیگه من شما داره که نه، میخواد سیر کنه به یه مرتبه
برتر. سیر تکوینی هم هست، شما بخواید و نخواد من شما سیر قیامتی میکنه، چون اونجا توحیدی تر قیامت، یعنی نفس شما دنبال یک فضای توحیدی تری است به نام قیامت. زمان و مکان و این محدودیت های دنیایی به این معنا که اونجا نیست. که این مثال رو
برای این زدم که احساس عزیزان در این که عرض میکنیم توحید دیواره های تاریخ رو پاره میکند و تحقق عملی پیدا میکنه در
انتهای تاریخ، عرض کردن این جنس توحید است. همینطور که شما مرگ را میفهمین جنس من آنچنان است که میدره دیواره های تن را و جلو میره، جنس توحید نفی کثرت هست، جنس عالمم نفی کثرت هست. کثرت یعنی ظلمانیت، اصطلاح اخلاقش یعنی ظلمت زندگی غیر توحیدی آخرش دریده میشه. اینکه پیامبر خدا میفرماند اگه یک روز به عمر این دنیا مانده باشد حتما فرزندم مهدی ظهور میکنه، این اصلا ذاتی این عالم است، اصلا غیر این نمیشه. این
این در همه جا یه حقیقتی است که باید قاعدشو شناخت. قاعدشو که بشناسیم که خیلی چیز حل میشه. من همین امروز داشتم یه روایتی که
خیلی هم خوشم اومد، مثلا مسعودی در مروج الزه، اصلا مسعودی شیعه نیست،
یه بحثی راجبه، یعنی یه نکته از حضرت امیرالمومنین میکنه، بعد آخرش میگه امیرالمومنین الا اسم حضرت میاره، بعد میگه آخرش کار ما به مهدی ما ختم میشه.
بعد تعبیرای قشنگی خیلی عالیه، اگه خدا کمک کنه این بحثا در جای خودش بشه. حالا مثلا
خود مسعودی
شاید خودش هم نمیفهمد عمق حرفای امیرالمومنین، ولی به احترام این که این حرف و حرفای خیلی قدسی و نورانیست میزنه. چون علت این هم که میزنه، نه اینکه مثلا میخواه بگه آقا تاریخ از کجا شروع شد، همون اول مثلا تاریخ از کجا شد، از حضرت آدم شروع شد، بعد میخواد شاهد بیاره که امیرالمومنین چی گفته است، بعد شروع میکنه تا آخر حرف امیرالمومنین بیاره. نهایتا میخوام عرض کنم این اول خوب برای عزیزان حل بشه که
یعنی چه که توحید در موحد
مجسم فرهنگ انتهای عالم را محقق میکنه، این روشن بشه. و بعد اون سوال دونم با این نیت دارم مقدمه میچینم که جواب داده بشه، که خب شاید بپرسید خب چرا زمان پیامبر اینجور نشد. یادتون باشه توحید برای اینکه نهادینه بشه باید فرهنگ خودش را محقق کنه. موحد نهایی فرهنگ سازی رو در اختیارش یواش یواش
عالم میگذره. بر همینم باید موحدینی پیدا بشن که زبان مهدی صلوات الله علیه و علی آبائه را بفهمن.
که حالا خودتون رو آماده کنید، انشاءالله از خود جملات حضرت چیزای خیلی زنده ای گیر میاد. خیلی اگه این مسئله وجود مقدس حضرت حل بشه، خوب فرهنگش حل بشه، اولا در و دیوار رو میبینید که میشه فرهنگ امام زمان را بشناسیم. کجا انکشاف است، کجا غروب است، کجا حضرت در حجاب است، کجا در ظهور است، کجا فرجی حاضر شده است و ظاهر شده است، کجا هنوز خیلی مقدمه یه فرج باید فراهم بشه. اینا یه فرهنگ است، آروم آروم روشن میشه. بعد حضرت پس فرمودن که فرهنگ امام زمان فرهنگ حکمت هست،
به همون معانی که عرض شد که خیلی هم ناتوان بودیم اگه التفات فرمودید برای خوب ارائه دادن، نمیتونیم ناتوان نباشیم. بعد فرمودند که حالا این حکمت رو
با تمام ادبش میگیره، به استقبالش میره، خودش برای این حکمت خیلی آسوده میکنه، فارغ میکنه. فهیه اند نفسهی زالته التی یطلبها و حاجته التی یسأل عنها. این حکمت، این همه جانبه نگریستن، این استحکام توحید رو شناختن، این در محور توحید الهی تکیه‌گاه خوب پیدا کردن، این دلواپسی برای اینکه صحنه کثرت‌ها استحکام حکمت رو از بین می‌برد و از بین بردن، می‌فرماید این روح و روحیه فهیه اند نفسهی زالته التی یطلبها. این همون گم شده ایست که حضرت امام زمان دنبالش. یعنی چه؟ یعنی حضرت گم شدهشو پیدا کرده است. چقدر طول میکشه تا بشریت گم شده خودشو پیدا کنه؟ خودتون میدونید دقیقا. شما الان روانکاوی بکنید مردم را، نارضاترین مردم که شدت نارضاییش بسیار شدید است، گم شده ترین مردمه. دقت کردی؟ مثلا خب ما سه جور مردم داریم تو کشور ما. یه عده‌ای نه گم شدهش مشخص است، میدونه میدونه دم که به کجا باید انتقاد کنه، دشمنش هم میشناسه، دوستش هم میشناسه. اگر هم بهش بگو آقا چطوره، میگه الحمدلله. این الحمدلله به معنای اعتراض به انحرافا نیست، از همه معترض‌تر است، ولی یه وسعتی داره که در شخص، در کوز شخصیت این یه سنگ تلاطم ایجاد نمی‌کنه. یه تیپ هست که نه، از فضای دین و دینداری بیرون نیست، ناراضی است، اما اونقدر ناراضی نیست که دشمن و دوست بگیره. اما شما دقت کردین عده زیادی اونچنان ناراضی است که مثلا حتی میره بانک میسوزونه، نمیدونم، اما بعد اصلا نمیدونه از کی ناراضی است. یعنی این گم شده شروع گم کرده است، نه اینکه گم شدهشو میشناسه و نداره، گم شدهشو گم کرده است. درست میبین به دوستترین دوست دانش که اومده است که این رو از این پریشانی، حیرت و سرگردانی نجات بده، به این معترض است، به نظام اسلامی و به رهبری. اون وقت هر چه میای پایین تر میبینی نهایتش به یک امیدوار است، به بوش که بیاد کارشو درست کنه. این خنده دار بودنش یه بحث است، این پدیده چی توشه نیست که اینجور شده است. انسانهای بزرگ انسانهایی هستند که گم شده شون رو میشناسند. و تعجب نکنین چرا امیرالمومنین بفرمان امام زمان گم شده شون رو میدونه چیه. یعنی پیغمبر و امیرالمومنین از همه بهتر میدونن گم شده شون خداست. برای همین تو دنیا در 24 ساعت چقدر مواظبن که این خدا از دستشون نره. همه بعضی ها گم شده شون رو گم کرده، دنبال همه چی هستن غیر خدا. این که میگن گم نه، انسان وقتی خیلی سطحش بالا رفت میبینه وا یک لحظه از خدا قفلت کنه تمام است، تمام عمق جانش فقط خدا، چون گم شده شی نیست، ول نمی کنه. تعبیر گم شده یه واژه خاص عرفانی است. مثلا میگن آقا این آقا گم شده شو پیدا کرده است، یعنی این خداشو پیدا کرده است. این دیگه میگه چی؟ زودت ندهم دامن از دست، دیر آمده ای نگار سرمست، من که دیگه تو رو ولد نمی کنم، من کلی دنبالت میگشتم پیدات کردم. حالا برای ما، برای معصوم همطور که قبلا عرض شد، معصوم گم شده شروع که پیدا میکنه، از اول هنرش این است که اینا در مقام اتحاد با این گم شدهش خودشو حفظ میکنه، که بسیار کار مشکلی است این کار. میفرماد این امام رو خوب بفهمید ترسیم، این امام فرهنگی داره و فرهنگی رو میاره که گم شدهش حکمت هست، به همون معنا که گفتیم. و چی؟ و حاجت هلتی یسالو انها، و حاجتی که از اون سوال میکنه، یعنی میخواد دائم دنبالش، از همین حکمت هست، حکمت هست. این فراز رو حضرت تمام کردن. پس در واقع فرهنگ امام زمان رو حضرت اینجوری برای ما ترسیم کردن، خیلی ترسیم متفاوتی. امام زمان ازمون شده است، 90% ضد ترسیمی است که معصوم برای ما کرده است، 90%. برای همین هم میبینید تو ترسیمی که امام زمان را برای ما کردن، انجمن حجتیه‌ای که ضدترین جریان امام زمانی است میشه امام زمانی. یعنی شما اگه به من بگید بین آمریکا
تاچر، چون من تاچر خیلی فاسد میدونم،
و انجمن حجتیه کدوم دورترن از امام زمان، با اطلاعاتی که من دارم انجمن حجتیه.
والله حال روز قیامت هم نشوندون میدم. یعنی
حالا شما ببینید چه فرهنگیست
از امام زمان که انجمن حجتیه یا میتونن میگن ما امام زمانی، و وقت تازه به امام رحمت الله علیه میگن آقا آخرین بیانیه شون. الان بحث اینا رو دقت کنید، اینا تو آخرین بیانیشون نوشتن آقای حلبی رئیسش نوشت انجمن حجتیه مهدویه که 40 سال در خدمت امام زمان بود با توجه به شرایط موجود که یعنی امام اینا درست کردن ادامه کار ممکن نیست تعطیل میکنی، یعنی انقلاب اسلامی اومده است نمیذارد که انجمن حجت یک کمک کار امام زمانی بکنه. این اینجوری میشه، یعنی جریان تا اونجاست. حالا روش فکر کنید، اصلا نگوید که اینجوری چرا امیرالمومنین حرف میزنه، بگون چرا شما یه جوری غیر این فکر میکن راجع به امام زمان. ما میگوییم امام فرماد که
حکمت، مقام استقبال از حکمت، مقام حفظ سپر حکمت، مقام اینکه گم شدش حکمت هست. این نگاه میبره آدم ها یه جای دیگه. حتی از کردم این خطبه همه یه حرف که حضرت راجع به امام زمان نزدن، اما حالا یه جای خوبی گیره تو میاد، دقت کنید. فهوه مقتربون از اقترب الاسلام و ضرب به اسیب زنبه و الصق الارض
به جرانه. من که گاهی
فکر کنه امیرالمومنین وقتی اینا رو میگفتن دیگه تمام غمای عالم سینه‌شون رو گرفته، صدام
دیوونه میشه.
جمله رو یخت دقت کنه، میگه فهوت اون مهدی مقتربون از اقترب الاسلام، وقتی که اسلام غروب میکنه، وقتی که اسلام رو تبعید میکنند، وقتی که اسلام در عزلت میرود، تمام اینا معنی این لغت اقتراب است، اونم در غربت و تبعید میره. حالا دارد حضرت ترسیم آینده تاریخ ها میکنه با یه نگاه عجیبی. خب حالا برای اینکه ذهنتون یه خود آماده بشه، شما در دعای عزیز ندبه چیزایی دارین راجع به حضرت، من میخونم تا جمله روشن بشه. میخونین چی؟ به نفسی انت من مقیب لم یخلو منا، جانم فدای تو، تو اون مقیب، تو اون پنهانی که از بین ما بیرون نیستی. انت به نفسی باز داره، جانم فدای تو، انت من نازهن ما نزه انها، تو اون دور از وطنی که دور از ما نیستی. فرهنگ رو فکر کن. دوباره برگردید، گفتیم بنا بود سخت باشه، گاهی چطوری خدا هست و نیست؟ خدایی که هیچ وقت نمیشه نباشه، خدا هم که نمیشه یه جا باشه یه جا نباشه، همه جا هست اما گاهی وقتا نیست، هست اما نیست، نیست اما از ما جدا نیست، نیست دور از وطن است اما از ما فاصله نداره. این چه نوع بودنی است؟ بودن توحیدی مگه غیر اینه؟ بودن جسمی نمیشه؟ نمیشه من اگه تبعید کردن بندر عباس اینجا باشم؟ ولی این چه نوع بودنی است؟ میخوام همون بحث انکشاف و در خفا را، ما بارها عرض کردیم حضرت گاهی در خفا میرن، در قربت میرن، گاهی در انکشافن. الان خودم اعتقادم اینست که حضرت در مقام، یعنی انقلاب اسلامی مقام انکشاف وجود مقدس حضرت است. یه چیز عجیبیست، دلیلم براش دارم، انشاءالله خدا کمک کند عرض کنم. گاهی نه در قربت میره. اصلا این هنوز گم شده است که موحد محض که واسطه بین زمین و آسمان است. خدا خودتون مگه نمیگون که وجود مقدس امام زمان چیه؟ واسطه است، یعنی تعبیر عجیبی داره، بین عالم امکان و عالم وجود وجود مقدس حضرت است. ما گاهی اصلا نمیفهمیم واسطه فیض یعنی چیه. شخص اومد خدمت امام صادق، گفت صحابه، یکی از صحابه شما میگن شما واسطه فیض، این صحابه خودش یا نفهمیده بود یا فهمیده بود اما درست برای طرف حال نکرده بود. حضرت دیدن این فکر میکنه، یعنی این بدن حضرت و این هیکل حضرت واسطه فیضه، گفتن خدا لعنتش کنه. شما میدین در جلد 25 بهار الانوار که میبینی امام به یکی میگه لعنت کنه دیگه یعنی خلاص. باز یکی اومد گفت آقا میگن شما واسطه رزق ماند و رزق از طرف شما سرازیر میشه. ما گفتن که بی خود میگوی، ما کنیزم توی یکی اتاق قایم شده است، نمیدونم تو کدوم اتاق است. چی خبر است؟ یعنی یه جا امام، یعنی کدوم امام است که لم یخلو منا، از وطنش دور است، بین ما نیست و بین ما هست. که میگم اولین مشکل ما این است که امام زمانی که منتظرشون هستیم اصلا نیست، نمیشناسیم. دعا میخونید از امام معصوم، نمیدونم ولی امام معصوم یا خود حضرت پیامبر، که آقا ما در زمان غیبت چه کار کنیم. این دعای مشهوری که میخونید بسیار دعای خوبی است که خدایا اللهم عرفنی نفسک فانک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف رسولک. خیلی عالیه، میگه خدایا تا نفهمم تو چگونه هستی نخواهم فهمید رسول تو چگونه هست. من فکر کنیم رسولش کیه؟ یه آدم است. در صورت که مگه در روایت ندارین کنتو نبیین و آدم و بین الماء و طین؟ من نبی بودم، آدم هنوز به دنیا نیامده بوده. معلومه است دعا خیلی بالاست که خدایا خودتا اگه نشناسم نبیتا نمیشناسم. من اول مشکلم خداشناسی است، نحوه حضور حق چطوری است. میگه تو که نحوه حضور حق نمیشناسی نمیتونی پیامبره ده بشناسی. لم اعرف نبیک. بعد میگوی اللهم عرفنی نبیک. حالا اینجا روایت هست بعضی رسولک هم اومده، فانک ان لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک. ما که میشه ما هنوز تو پیغمبرش گیریم که آقا از بد و خلقت تا ختم خلقت دور دور وجود مقدس محمد صلوات الله علیه و آله است. وقت میخوایم که حجت بشناسیم. اگه ندارین در روایت که حضرت نوح اینا رو نمیفهمیم، فرهنگش هم نداریم، یا جرأت نمی کنیم بگیم، یا منکر میشیم، یا هیچی نمیگیم. حضرت نوح وقتی مشکل داشتن به پنجتن یعنی مظهر تام توحید، حتما هم حضرت نوح میدونست آخرین منزلهای تاریخ اینا هست، به پنجتن متوسل میشدن. خب بعد میگوی اللهم عرفنی حجتش، بعد میگوی خدایا اگه حجت دا نشناسم زلل تو اندینی، اصلا کل دینم از دست میدم. ببینید آقا، پس معلومه است حجت شناسی بسیار کار پیچیده ایه و آخر الزمان تنها کسانی دینشون حفظ میشه تنها که امام زمانشون رو بشناسن، وگرنه به مرگ جاهلیت میمیرن. شاید بگو خب صدر اسلام چی؟ صدر اسلام وجود مقدس پیامبر خیلی ملموس بود، البته همون وقت هم شما بدانی بسیار نمیفهمیدن. ما اعتقاد داریم پیامبر ملائکه هم هست، ما اعتقاد داریم در عالم بالا هم پیامبر نبی الله هست. خب این دیگه اگه این اعتقاد ما وقتی تو روایاتمون پیدا میکنیم مبانیشو بشناسیم، اون وقت میفهمیم چی کجای دنیا داریم زندگی میکنیم. همه اینا را برای این گفتم که این جمله دل خودم خیلی به درد آورده است. بعد میگه فهوه، این وجود مقدس در یک جایی شرایطش طوریست که مقتربون از اقترب الاسلام، از وطنش دور میشه وقتی که اسلام به قربت میره. اولا وجود امام زمان وطنشون کجاست؟ جز وطنشون یک مهد توحیدی است که جهان را توحیدی کنه. وطن امام زمان کره ارض است و فعلا امام زمان در وطنشون نیستند. یعنی چه در وطنشون نیستند؟ یعنی حکومت توحید مهد ظاهر نیست. کجا؟ ابر ازوا خود این جمله یعنی نه جاد اینجاست، در جاد نیستی. چطوری حضرت حق همه جا جاش است ولی تا دل مؤمن نشد نمیاد؟ عرش المؤمن قلب الرحمن، قلب المؤمن عرش الرحمن، عرش الرحمن جای حضور، عرش مقام ظهور فرمان حق است. عرش میگه که قلب مؤمن به یه جایی میرسه اینقدر زلال میشه، اینقدر آشغال میریزه دو بوش و تاچر و اینا میرن بیرون که یهو حق حکومت میکنه. وطن خدا به این معنا وطن ظهور حکم خدا قلب مؤمن است، عرش رحمان. وطن وجود مقدس امام زمان کره ارض است، امام زمان امروز مقتره است. یعنی بی در وطنشون نیستن، در وطنشون نیستن. یعنی کجا امام اراده کنه تشریف داشته باشد نمیتونه؟ دقت کنید، امام جهان در قبضشه. دوباره هم مثال که زدم، شما اراده کنید چشم دونه باز کنید میتونید، رو دونه برگردنید میتونید. خب حالا همین شما که اراده میکنید، این مثال دومیش خیلی قوی نیست برای حضرت، اما ببینید برای این که برید از دیوارهای بدن بیرون باید که شرایط فراهم بشه. این که امام اینا رو همش اینجا جاش نیست، اما حالا بابش باز شده است. شما میدونید که در روایت داریم، منم یه یادداشتایی کردم اگه خدا کمک کنه بحث میکنیم، که یکی از کسایی که خیلی دعا میکنه برای ظهور امام زمان خود وجود مقدس حضرت است. و بعد داریم که این دعا از این دعای امام زمان است، چه امن یجیبل هست تو دعای مستری که تو دعا ندوه هست، اشاره اینه که حضرت امام زمان تکیه میکنن به کعبه، بعد میگن امن یجیبل مستر، یعنی خدای من مسترم. مسترم یعنی چی؟ یعنی در این وطن ظلمانی من میخوام توحید خودم را حاکم کنم. تازه کی حضرت اینا میفرمان؟ وقتی که دیگه شروع کردن اون انکشاف نهایی را، امن یجیب المستر را حضرت میگند و شروع میکنه. نارایی آقا درست بفهمیم، فهمش بسیار کار مشکلیست، کارم میبره، حتما هم مقدمات توحیدی باید قوی بشه. ما عموما توحیدمون محکم نیست، این که میگم محکم نیست یعنی غلط است. وقتی غلط شد حضور توحید را درست نمیتونیم تصور کنیم، حضور موحد رو در دل این نظام توحیدی معلومه که نمیتونیم تصور کنیم. قم میفرماد که فهوه مقتربون اذا اقترب الاسلام، این امام در بیوطنی است وقتی که اسلام در قربت است. یعنی چی؟ یعنی هرچه اسلام زمینه ظهور پیدا کنه، امام زمینه ظهور، ظهور غیر وجوده با در صدر اسلام، اسلام وجود پیدا کرد ظهور پیدا نکرد. اگه ظهور پیدا کرده بود که امیرالمومنین سر کار بودن. وقتی اسلام ظهور پیدا کنه امام ظهور پیدا میکنه، وقتی اسلام غروب کنه اسلام غروب میکنه. رسیدیم، باید حرف بزنیم، هنوز خیلی زوده. بعد دوتا جمله دیگه را باب ذهن دونه باز کنم. میفرماد قضیه آینده به جایی میرسد، امیرالمومنین میفرماد که میدونیم که چند نوع ما حیوان داریم، گاهی حیوان ها مثل گاو و مثل مثلا این تیپا دومشون بلند است، و اگه یه موجودی مزاحمشون بشه با دومشون میزن تو سرش، حتی دومشون تا پشت گردنشون میاد دیگه. اما شتره را دیدین دومش کوچولیه، چقدر میتونه از خودش دفاع کنه؟ خیلی کم. میگه دفاع از اسلام در شرایطی میشه ضرب به اسیب زنده، اسیب یعنی همون دوم کوچک شتر را میگن. دفاع از اسلام به شرایطی میشه، در شرایطی واقع میشه که در حد دفاع شتر به وسیله دومش میشه که از اسلام دفاع کرد. روش فکر کنیم حالا ببینیم چی میشه. سومیش هم بخونم. بعد میگن شتر وقتی که خیلی مستر بشه دیگه هیچ کاری نتونه بکنه، تمام شرایط به ضدش، گردنش میچسبونه به زمین، این دیگه خلاص است دیگه، اون هیکل و اون بزرگی اینا رو همه رو دیگه هیچ کاری نمیتونه بکنه. طوفان همه جا گرفته، این من تو بیابانای پرشن و طوفان دیگه میگه که و الثقل عرض به زمین میچسباند به جرانه جلوی گردنش، یعنی دیگه کمتر از این نمیتونه حضور داشته باشه دیگه. این کمترین حضور وجود مقدس حضرت میتونه باشه وقتی که قربت اسلام است. حالا اون برای قضیه، حالا عکسش کنی، حالا هر چه که اسلام اومد، اسلام اومد، دفاع از اسلام فقط از طریق امام معصوم منطقی است. بقیه که دفاع نمی کنن که، در بقیه خراب می کنن. هر کس، این شما، اینم من، شما ببینید یک نوشته امثال، مثلا امثال تیپ مثلا آقای بازرگان و اینا که خواستن از اسلام دفاع کنن اما با عقل خودش اینا به دامن اهل بیت نسونن. به قول شهید مطهری تا اونجا که یادم هست فرموده بودن، خودم هم یادم هست انگار یه جا خودم از نوشته‌هاشون خوندم، که علت مارکسیست شدن مجاهدین خلق آقای بازرگان بوده است. حالا نتیجه میگیریم که چی؟ که اسلام فقط از طریق موحد محض دفاع منطقه ازش میشه. بقیه شما ممکنه بگون روحانیون چی؟ روحانیون هر چه حرف حسابی دارن از معصوم است، هر چی هم از معصوم فاصله گرفتن چه روحانی چه غیرون حرف حسابی نداره. برای نهایت حیاتا، برای زندگی، برای لیوان درست کردن که حرف حسابی نمیخواد. الان لیوان یا کوتاه یا بلند، نهایت حیات با توحید به ثمر میرسد و فقط هم موحد حقیقی میتونه این کارا بکنه. این جنبندی حالا باشد که اینجا اول بحث شد که یعنی چه. پس امام در قربت و در انکشاف قرار میگیرن، اینا باید روش یخت حرف زده بشه. امام یک ظهور میتونن در یه شرایطی بکنن، یه خفا. حالا شما همینجا فکر کنید اون چنان منحرف میشد یهو یه جامعه‌ای، ببینید انحراف ها رو یکی یکی، که اصلا معنی موحد محض را در انتهای تاریخ نمیفهمه که این غیر ادیان است. تمام ادیان بدون استثناء معتقد به موحد محض در انتقاهای تاریخ. اصلا 50 سال است یه مکتبی باشد به نام مهدی شناسی در دنیا بحث هم میشه. این یه عده، یه عده پس اینقدر منحرف نیستن، منحرفن انتهای تاریخ موحد محضی ظاهر میشه ولی هنوز موجود نیست، موعود است. که این حرف خیلی خراب است از نظر توحیدی. میگه توحید میشه غروب کنه دوباره به صحنه بیاد. حالا ادلهش خودتون فکر کنید. الحمدلله شیعه و عده کمی از اهل سنت علمای عمیقشون مثل محی الدین اینا هم دقیقاً مثل شیعه فکر میکنن. اینها معتقدن مهدی موعود و موجود است. مگه میشه توحید محض غروب کند به من ببخشید بعد طلوع کند و نباشه و بعد بیاد؟ حرکتی است تمام تاریخ موتورش به ظهور اون توحید محض است. ظهورش مثل شما اون چیزی که میخواید بشید در عالم نیست یا در شخص شما نیست. شما میخواید یک انسان الهی بشید، صفات متعالی داشته باشید. این صفات متعالی مگه نمیشه در عالم؟ مگه میشه در عالم نباشه؟ پس چطوری میشه؟ باید باشید که شما هی از خودتون بریزید بهش بس بشید. تازه این حرف شیعه نیست. ارسطو هم اینو گفته است، نمیدونم یه جای همین اخیراً عرض کردم. ارسطو هم معتقد است که اون کمالی که برای ما بالقوه است در عالم منطق، اون میگه در عالم مثلا معنا بالفعل است. خب این اندیشه رو روش فکر کنیم ببینیم چی میشه. نسالک و ندعو که یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا وازغنا حلاوة ذكره ولذة مغفرته واغرر عيوننا يوم لقائك برؤيته وتول امورنا بحسن كفايته. پروردگارا به حقیقت اون قلبی که قرآن برش نازل کردی و به حقیقت اهل البیت قلوب ما رو ظرف معارف قرآن و معارف اهل البیت و محبت به این خاندان قرار بده. الهی قلب امام زمان عزیز رو از ما راضی و خوشنود بدار. پروردگارا این جلسات را برای همه ما به عنوان بندگی در مقابل ساحت قدسیت قلمداد بفرمایید.